خداوند بزرگ است اهورامزدا، که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که این مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، که به داریوش شاهنشاهی بزرگی را بخشید. من پادشاه بزرگم، شاه شاهان. من پارسیم، بر مصر چیره شدم. دستور دادم این آبراه را از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر است به دریایی که تا پارس کشیده می شود بکنند. سپس چنان که دستور داده بودم این آبراه کنده شد و کشتی ها از مصر از این آبراه به پارس می رفتند آن گونه که خواست من.
نغمه از اپرایی است که نخستین بار نه در تالار لا اسکالای میلان که در قاهره روی صحنه رفته، اون هم قاهره 152 سال پیش. اپرای آیدا ساخته جوزپه وردی، آهنگساز بزرگ ایتالیایی، نخستین اپرایی که به سفارش فرمان روایی مسلمان و خاورمیانه‌ای ساخته شد، اسماعیل پاشا، خدیو مصر. این اپرا به افتخار گشایش کانال سوئز روی صحنه رفت با داستانی از دوران فراعنه. یکی از همین فراعنه داریوش هخامنشی بود. کانال سوئز رو فرانسوی‌ها ساختن و در زمان خودش پروژه عظیم و تاریخ ساز بود، اما هنوز ساخت کانال به پایان نرسیده بود که فرانسوی‌ها دریافتند افتخار حفر این کانال رو قرنها پیشتر دیگران کسب کردند. پنج سال پیش از اون که اپرای آیدا در قاهره روی صحنه بره، شار دولسپس، مهندس فرانسوی، هنگام حفر کانال سوئز سنگ گرانیت صورتی رنگی یافت که روش با خطوطی ناخوانا چیزهایی نوشته شده بود. نقش دو تن نیز دیده می شد که صورت یکی از اونها زیر خورشید بالدار حک شده و خدایان دو نیل بالا و پایین زیر پاهاش به هم متصل می شدند. عده‌ای نیز روبروش با حالت کرنش و خضوع زانو زده بودند. این کتیبه ی داریوش هخامنشی بود و اونهایی که در پیشگاهش زانو زده بودند اقوامی بودند که مطیعش شدند و به دستورش کانال رو ساختند. هستی پودفروش هم با پادکست گنجنامه این بار پیشتر از اینکه با هم به تاریخ باستان بریم، درنگی در زمان حال می‌کنیم. جنگ در دریای سرخ تجارت جهانی رو با اختلال جدی روبرو کرده. حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنند و قدرتمندترین ناوگان‌های جهان با حوثی‌ها در حال جنگند. این جنگ تجارت دریایی رو به دوران پیش از حفر کانال سوئز برگردونده. کشتی‌ها همچون زمانی که این کانال نبود، ناچار شدند قاره آفریقا رو دور بزنند. ما هم به این بهانه گنجنامه این هفته رو به اثری باستانی و ایرانی اختصاص دادیم که دقیقاً به همین کانال سوئز مربوطه. باز هم به موزه لوور اومدیم. این بار که همه جا حرف از جنگ میخواییم به این اشاره کنیم که در زمان جنگ جهانی دوم که آلمان ها پاریس رو اشغال کردند، وقتی به موزه لوور رسیدن با تالارهای خالی و دهلیزهای تاریک روبرو شدند. فرانسوی ها همه اشیای موزه رو پیش از این بار 200 کامیون کرده بودند و به جاهای امنی برده بودند. یکی از این آثار کتیبه گلی رنگ داریوش در کانال سوئز بود. سرزمین مصر در سال 525 پیش از میلاد به تصرف کمبوجی پسر کوروش در میاد. این نخستین باریه که مصر و ایرانی‌ها تصرف می‌کنن. سلسله 26ام فراعنه مصر برچیده میشه و هخامنشیان 27مین سلسله فراعنه مصر میشن. تمرگیندین متخصص زبان‌های باستانی و ایرانشناس اسرائیلی میگه که چرا شخصیت تاریخی کمبوجیه در منابع مصری و یونانی با هم متفاوتن.
به عنوان فرعون، کمبوجیه و شاهنشاه‌های ایرانی بعدی لقب فرزند خدایان مصری را، هوروس و اوزیریس داشتند و شایعه ای بود که با اینکه پدرش کوروش بزرگ ایرانی بود، مادرش شادخت نیکتیس است، شادخت مصری البته. جالب اینکه تاریخ نویسان یونانی از جمله هرودوت کمبوجیه پسر کوروش را دیوانه و ظالم توصیف می کنند. مثلا اینکه وقتی یک گوساله سیاه به دنیا آمد که مصری ها آن را هاپیس خدای خودشان را دانستند، کمبوجیه آن را زخمی کرد. اما در استناد مصری از هیچ چنین رفتار و اتفاقی هیچ خبری نیست. برعکس، استناد مصری حاکی از آن است که به عنوان فرعون در مراسم مذهبی مصر هم شرکت داشت و طی مراسم تاجگذاری به خدابانوی مربوطه تعظیم کرده. استناد مصری هم از مرگ طبیعی یک هاپیس گوساله سیاه هم تعریف می کنند که در سال فتح مصر به دست کمبوجیه اتفاق افتاد. کمبوجیه آن را شکوهمندانه دفن کرد. مرگ هاپیس بعدی پس از مرگ خود کمبوجیه بود. تاریخ یونانی شاید مبنی بر داستانهای آخوندهای مصر باشه که از دست کمبوجیه ناراحت بودند چون بوجه های پرستشگاه ها را کاهش داد.
اما چرا هخامنشیان که نخستین شاهنشاهی قدرتمند ایرانی رو بنیان گذاشتند برای کشورگشایی سراغ مصر رفتن؟ چرا مصر از همون زمان برای ایرانی ها اهمیت ویژه داشته؟ آیا برای مصر هم ایران مهم بوده؟ تمرگیندین معتقد اهمیت مصر برای ایران صرفاً اهمیت تجاری نبوده و این دو تمدن باستانی در زمینه‌های فرهنگی هم برای هم مهم بودن.
مصر به لحاظ استراتژیک و سیاسی دارای اهمیت بوده است. اساساً حفر کانال نشان دهنده اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور بوده است. از سوی دیگر در منطقه خشک خاورمیانه و شمال آفریقا به جز از هلال حاصلخیز میان رودان و دره رود نیل که منبع مهم غذایی و پتانسیل تمدن داره هستند، می توان انتظار داشت که اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته است. مصر از لحاظهای دیگر هم برای ایران دارای اهمیت بوده است. البته نه به اندازه یونان و میان رودان و سواحل شرقی مدیترانه، یعنی لوانت. سنگتراشان و معماران مصری در کنار یونانی و آشوری ها و دیگران سهم بسزایی در ساخت بنای تخت جمشید داشته اند. از موتیف های بازمانده در تخت جمشید می توان تأثیر مصری در ساخت تخت جمشید را شناسایی کرد. در توصیف ساخت کاخ آپادانا، آپادانای شوش، داریوش میگه که سیم و آبنوس را از مصر آورده است. یعنی مصر هم منبع سیم و آبنوس بود. مصر اهمیت اقتصادی هم داشت چون نیل هم راه گذر به مدیترانه بود، هم راه گذر به درون آفریقا.
داریوش پس از کمبوجیه برای دلجویی از مصریان دست به اقدامات مختلفی در مصر میزنه، از جمله اینکه برای گسترش روابط دو کشور آبراهی میسازه که رود نیل رو به دریای سرخ وصل میکنه. آبراه در سال 498 پیش از میلاد افتتاح میشه، افتتاحیه‌ای با شکوه با حضور خود داریوش. رضا محمدی باستانشناس از کتیبه‌های یادبودی میگه که به این مناسبت به دستور داریوش نوشته شدن.
داریوش با مسافرت به جنوب مصر و صحرای لیبی اونجا استادکاران مغنی ایرانی رو با خودش میبره و دستور میده قنات بسازن در جنوب مصر که بعضی از این قنات‌ها تا امروز هم مورد استفاده قرار میگرفته و در آبادسازی منطقه تأثیر بسیار زیادی داشته. در سال 1980 میلادی هیئت باستانشناس ایتالیایی ضمن بررسی این منطقه در نزدیکی معبد هیویز کتیبه از داریوش اول هخامنشی رو پیدا میکنن که این حضور داریوش اونجا میرسونه و حتی یه بنای خشتی با تعداد ظروف که به اسم شاهان هخامنشی منقوش بودن و احتمالاً بعد از بازدید داریوش از این منطقه جنوبی دستور ساخت یک معبدی رو میده. یکی از مهمترین آثار هخامنشیان در مصر معبد هیویز هست که نام اصلی اون در واقع معبد آمون بوده. بعدها نام محلی رو به خودش میگیره و به معبد هیویز شهرت پیدا میکنه. ساخت معبد هم حدود 20 سال طول کشید، از 510 تا 490 پیش از میلاد، و در زمان داریوش دوم معبد بازسازی میشه. اما شاید بتونیم مهمترین کار داریوش در مصر رو ترعه سوئز یا همون کانال سوئز معرفی کنیم که امروزه به عنوان کانال سوئز شهرت پیدا کرده. هرچند باید گفت که احداث کانال در ناحیه سوئز به زمان حکومت دو پادشاه مصر، زتوس اول و پسرش رامسس دوم برمیگرده، یعنی در بین سالهای 1392 پیش از میلاد تا 1326 پیش از میلاد، حدود 14 قرن قبل از میلاد. در زمان اونها این ترعه شروع میشه که به اتمام نمیرسه، میگذره چندین قرن تا اینکه در زمان نکوی دوم، یعنی در واقع 605 تا 596 قبل از میلاد، اون رو در واقع حفاریار ادامه میدن، شروع میکنن که اونم به اتمام نمیرسه تا اینکه 100 سال بعدش داریوش بزرگ اقدام به حفر این آبراه میکنه و ترعه سوئز رو میسازه. هدف داریوش اجرای یک طرح کلی بوده و آن این بوده که مصر و سواحل شرقی و غربی دریای سرخ به هند و ایران متصل بشن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و مخصوصا رونق تجاری. حتی اطلاعات تاریخی اشاره می‌کنند که 24 تا 32 کشتی پر از خراج به دست آمده از مصر رو داریوش بزرگ از طریق این کانال به سوی ایران و خلیج فارس و در واقع پارس هدایت میکنه. داریوش پس از اتمام کار، بعد از اینکه ترعه سوئز رو به اتمام میرسونه، دستور میده 5 تا کتیبه در واقع مهم رو در حاشیه این کانال قرار بدن که متن این 5 تا با همدیگه متفاوت بوده. اینها رو میان در 4 محل در طول مسیر ترعه نصب میکنن و بر روی آنها به خط مصری، پارسی باستان، ایلامی و بابلی که اکدی هم معروفه مطالب در مورد حفر کانال ثبت میکنن. این کتیبه ها در مرتفع ترین نقاط آبراه سوئز قرار گرفت که کشتی ها از دور اونها رو میدیدن. متاسفانه امروز از این کتیبه ها یکی که به کل از بین رفته و 4 تای دیگه هم جز قطعاتی شکسته بر جای نمانده که توسط باستانشناسان و زبانشناسان اینها رو جمع کردن و توانستن متنی رو که باقی مونده بخونن. کتیبه A نام داریوش رو در یک قاب بیزی شکل نشون میده. کتیبه B به 3 زبان هجاری شده، به خط پارسی باستان 6 سطر، خط ایلامی 4 سطر و خط اکدی 3 سطر. بعد از اون کتیبه C رو داریم که از افتتاح کانال اشاره میکنه از دریای سرخ به نیل و خط پارسی اون 12 سطر، ایلامی که زیر اون قرار گرفته 7 سطر باقی مونده و اکدی که احتمالاً بالای ایلامی بوده از بین رفته. تکه هایی هم در سوئز به دست آمده که به مفقود شدن اونها اشاره میکنن که احتمالاً امروز این تکه ها در موزه های جهان هست. شاید اون تکه که در لوور فرانسه هست، چون هیچ کدوم از این هیئت‌های باستانشناسی اشاره نکردن که کتیبه رو با خودشون برده باشن، شاید احتمالا اون تکه که امروز در موزه لوور فرانسه ما میبینیم از همین تکه هایی باشه که در سوئز و در واقع در مصر مفقود شدن و به موزه دارها فروخته باشن. در آخر هم باید نتیجه گیری بکنیم که داریوش برای نشان دادن توانایی خودش میاد این پروژه بزرگ رو به اتمام میرسونه. از لحاظ اقتصادی نظامی اقدام به حفر این کانال میکنه، کانالی که فراعنه مصر خیلی قبل‌تر از او حفر اون رو آغاز کردن، ولی به علل مختلف از جمله ترس از راه یافتن آب دریای مدیترانه به فلات مصر حفر کانال رو نیمه کاره رها کرده بودند. و همچنین داریوش برای رهبری و هدایت ساتراپی های خود از هند تا لیبی در شمال آفریقا به خطوط سریع ارتباطی نیاز داشت و از همه مهمتر بعد اقتصادی که مصر با ساخت کانال سوئز تجربه بزرگ اقتصادی و تجاری رو آغاز کرد.
یکی دیگه از دلایل اهمیت کتیبه داریوش در کانال سوئز برای ایرانیان اینه که این کتیبه قدیمی ترین سندیه که توش نام خلیج فارس یا همون دریای پارس اومده. داریوش در نگاره‌های روی کتیبه در سمتی پوشش و لباس ایرانی به تن داره و در برابر اهورامزدا ایستاده و در سمت دیگه در جامعه فراعنه مصر و در برابر خدای مصری نوت دیده میشه. در هر دو بر بالای سر او و خدایان نشان خورشید و گوی بالدار هست. در بخش مصری کتیبه و زیر نقش داریوش و نوت نگاره های از نمایندگان سرزمین های تحت حاکمیت اون دیده میشه، در حالی که زانو بر زمین زدن. داریوش شیوه تشریفاتی مصری رو به این دلیل به کار برده که میخواسته بین مصریان مقبولیت کسب کنه. اختلاف در منابع تاریخی در مورد این کانال و اقدامات داریوش زیاد دیده میشه. مثلا ابوریحان بیرونی در تهدید نهایات الاماکن از نخستین فرعونی که فرمان ساخت آبراه رو داد با نام ساسستراتیس یاد میکنه، در حالی که هرودوت نخائو رو آغازگر ساخت آبراه میدونه. هرودوت همچنین نقل میکنه که کار ساخت آبراه رو داریوش به پایان رسوند، اما بیرونی و دیودور سیسیلی میگن که داریوش از بیم اینکه تفاوت سطح دریاها موجب آب گرفتگی مصر بشه کار رو متوقف کردن و آبراه نیمه تموم موند. میگن شیوه قناتسازی رو داریوش به مصر برد. برای اینکه کارگرانی که برای حفر کانال به کار گمارده شده بودن بتونن خودشون رو از آب قنات سیراب کنن. تمرگیندین شهرت داریوش در مصر رو فقط محدود به ساخت کانال سوئز نمیدونه.
داریوش که مدت کوتاهی بعد از فوت کمبوجیه بر تخت نشست، به پروژه های بزرگ ساخت و ساز معروف بود، هم در ایران هم در ساتراپی های دیگر امپراتوری. معروفترین ساخت داریوش در ایران کاخ آپادانا در شوش بود و در مصر که به پارسی باستان اسمش مودرایا بوده است، حفر کانالی که گویا نیای کانال سوئز بود. داریوش آخرین قانونگذار مصری هم محسوب میشه و برخی قوانین کمبوجیه رو، از جمله کاهش پرداخت مردم به پرستشگاه ها، لغو و اصلاح کرد. داریوش این کار را برای تسهیل تجارت و استفاده از منابع بومی مصر کرد، اما برای مصر لطفهای دیگری هم کرد. مثلا سیستم آبرسانی مصر را با فن پارسی ساخت. تا آن وقت پارس ها سیستم برجسته آبیاری داشتند و سیستم مصری ها خیلی پیشرفته نبود.
کانال جدید سوئز با کانالی که داریوش در 500 سال پیش از میلاد مسیح ساخت هم مسیر نیست. در حقیقت هدف داریوش اتصال رود نیل به دریای سرخ بود، اما کانال جدید سوئز دریای مدیترانه رو به دریای سرخ متصل میکنه. ولی کتیبه داریوش در حفر کانال جدید پیدا شد. برای اینکه تصور دقیق‌تری از بزرگی کانالی داشته باشید که داریوش کند، به خاطر داشته باشید که در کانال داریوش دو کشتی میتونستن همزمان در دو جهت مخالف از کنار هم رد بشن، اما کانال جدید سوئز تا همین 8 سال پیش یه طرفه بود. مهرداد فرهمند تنها خبرنگار ایرانی بود که وقتی کانال رو دو طرفه کردند در مراسم گشایش کانال جدید حضور داشت. او که سالها در مصر زندگی و گزارشگری کرده میگه که کانال سوئز نه تنها در دوران هخامنشی که در دوران معاصر هم نماد همدلی و همکاری ایرانی ها و مصری ها شد.
ارتش بود سیسی بعد از اینکه کودتا کرد و قدرت رو در مصر به عهده گرفت، یکی از اولین کارهایی کرد این بود که کانال سوئز رو دوبانده کنه. در واقع یک کانال تازه موازی با کانال قبلی در کنارش ساخت. خیلی هم به سرعت این کار رو انجام داد. قبلا اینطور بود که کشتی‌هایی که وارد کانال سوئز می‌شدند، اگر یک کشتی از روبرو می‌اومد، باید که یکی از اینها می‌رفت در یک خلیج‌هایی که در کنار ساخته بودند، می‌رفت داخل اون خلیج تا اینکه اون کشتی دیگه بیاد رد بشه و اون بعد از خلیج بیاد بیرون و بره. و همین دلیل روند گذر کشتی‌ها از کانال خیلی به کندی صورت می‌گرفت و کشتی‌ها مدت‌ها باید در ورودی کانال سخت میکشیدند و به انتظار میایستادند. وقتی که مراسم گشایش این کانال اتفاق افتاد، خیلی بازتاب گسترده ای داشت در رسانه های مصر. اصلا تمام روز رسانه ها فقط در حال پخش مستقیم مراسم بودند و گزارش ها و مصاحبه هایی درباره کانال سوئز پخش میکردند که در این گزارش ها خیلی اشاره هم میشد به پیشینه کانال سوئز در دوران معاصر. و چون در واقع کانال سوئز یک اهمیت ملی برای مصری ها داره و یک چیزی تقریبا شبیه صنعت نفت ایران بوده و ملی شدن کانال سوئز برای مصری ها رخدادی شبیه به ملی شدن صنعت نفت در ایران و با الهام از ملی شدن صنعت نفت هم این اتفاق افتاد. یعنی بعد از اینکه مصدق بر ایران نفت رو ملی کرد و میدونیم که سفر رسمی کرد به مصر که در اون زمان خیلی احساسات ضد استعماری بالا بود، استقبال خیلی گرمی ازش شد. بعدتر بود که جمال عبدالناصر کودتا کرد و با الهام از مصدق اومد و کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و انگلیسی هایی رو که کانال سوئز رو در دست داشتن بیرون کردن از مصر و این اتفاق بزرگی یکی از روزهای ملی مصره. و خلاف خیلی از کشورهای دیگه که ممکنه که رخدادهای تاریخی مشترکی با ایرانیان داشته باشن، الهام گرفته باشن از ایران، اما به دلایل سیاسی اینها رو کلن انگار که از تاریخشون حذف کردند. اما در مصر اینطور نیست. مسئله تأثیر نهضت نفت در ایران و دکتر مصدق در ملی شدن کانال سوئز هنوز در مصر ازش یاد میشه، خیلی با افتخار یاد میکنند. در قاهره خیابانی به نام مصدق هست.
در پادکست استوانه کوروش من هستی پودفروش به اشتباه دانشگاه ییل آمریکا رو ییل تلفظ کردم که شنونده های پادکست به درستی این قصور من رو شنیدن و گوشزد کردن. یه عذرخواهی دیگه هم دارم، چون در پادکست قبل گفته بودم که قرار سراغ شیعی از دوران ساسانی بریم، اما به دلیل اتفاقات اخیر در دریای سرخ و اهمیت کانال سوئز در این اتفاقات فکر کردم جالب تر باشه که دنبال کتیبه داریوش در کانال سوئز بریم و دوره ساسانی رو بذاریم برای هفته بعد، که البته اونجا هم مثل همین پادکست فعلی اثر باستانی ما بی ربط به دوران حاضر نخواهد بود.